بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فرمودند که دلیل بر وجوب معرفت دو چیزه، هم عقلیه و هم سمعی. ببین سندن به اینجا تقریبا معنای تأییدن باید بگیری، چون اجماعی که گفته اینجا خودش آیا اجماع اصول فقه رو میگه، آیا اجماع به معنای دیگه‌ای رو میگه، خودش یک بحثه. بعد اگه اجماع به معنای آنچه در اصول فقه مثلا گفته میشه، خب سند نباید داشته باشه، سند داشته باشه باز چیه؟ از اعتبار میفته. اگر به صرف اتفاق باشه چرا؟ میگیم نگاه کن اینجا اجماع اصطلاحی اصول فقه رو اراده نکرده. اجماع میگه دیگه همه علما وقتی چون این چیزی رو میگن این مشخصه که از اسلام است و از یک منشأی سرچشمه گرفته که قابل انکار نیست، لذا اون منشأ رو هم ما تأکید میکنیم. یکی میتونه روایات آیات باشه، یکی هم میتونه چی دلیل عقلی باشه. اما الاول و فلی وجه هنگ حالا نه دیگه نمیتونه باشه، چون اجماع اینجا اجماع اصولی
باشه دلیل نمیخواد،
دلیلش نباید باشه. آره دلیل باشه باز یک مقدار از خلاصه اعتبار میشه دیگه، باید دلیل شده. اجماع اینجا معنای لغوی به کار برده، معنای اتفاق. وقتی که جمعی بله ببینید وقتی که جمعی علما یک مطلبی رو بگن، خب اینو به سادگی نمیشه کنار گذاشت. اگر این یک منشأ شرعی و دینی یا عقلی واضح قطعی نداشته باشه، معلوم نیست که معنای نداره همه اتفاق کنن، فی نفسه حجیت نداره، همه مردم ممکنه بر خطا اجتماع کنن. خب اما در این حال از اون طرف هم کل علما بخوان بر همینجور بیمدرک حرف زده باشن و اتفاقشون اصلا مثل عدم الاتفاق باشه، اینجوری نیست. لذا باید بیشتر تحمل کرد، باید دنبال مدارکش رفت لاغر، قابل اعتنا هست. بعد
اهل لعب
این اهل حل و عقد، یعنی اون کسانی که در امت اسلام در تصمیم گیری چیه؟ سرشناسن، شناخته میشن، رؤسای امت شناخته میشن، بزرگان امت شناخته میشن. صرف عالم بودن نیست. سلام علیکم همتون. عالم بودن هست به علاوه سوابق، مثلا سوابق و و و خیلی چیزای دیگه. مثلا فرض کن که میگیم مثلا حضرت حمزه سلام الله علیه یه آدمی بوده که خلاصه در اسلام چیه؟ یک جای پایی داره. سلمان، ابوذر، اینا کسانی بودن که مثلا در اسلام یک شعونی داشتن، مثل یه عرب بیابانی یه روز اومده پیش پیغمبر یه سلام گفته و یک اشهد انه گفته و بعد رفته دنبال کارش. اون یه چیزی همینقدر مسلمان شده، ولی از شعون اسلام، از مصالح اسلام سر در بیاره اینجور نیست. ولی خود سلمان، ابوذر، حمزه، نمیدونم خدمت شما عرض شود، چند تا اصحاب مثلا سرشناس، اینا که پیوسته با پیغمبر بودن، اینا یه تصمیم بگیرن بسیاری از مصالح اینها رو در نظر میگیرن. این معنای چیه؟ عرفی و لغوی اصطلاحیش میشه. اما خب برجت شیعه بازم اینها رو چیه؟ حجت خلاصه چیز نمیدونه، میگه برجت هر کی میخواد باشه، امام معصوم در رأس باید باشه، پیغمبر باید در رأس باشه.
بله نمیشه.
بله
معنای
لغوی
نیست،
چرا نباشه؟
اگر باشه اما این در آقل
دیگه. ببین من نگفتم، من اونو دا اشاره کردم، گفتم که همه عبارتاش چیه نمیشه با هم دیگه توجیه کرد. اگر بخوایم به این عبارت و دلیل و علا وجوب المعرفه نگاه کنیم، خب این اجماع اجماعه، تعبدی نباید باشه. اگر بخوایم باز به خدمت شما عرض شد که این دخول معصوم یا اینا نگاه بکنیم، خب اون باز خدمت شما عرض شد که مثلا اندل غیر، مثلا غیر اینجوری گفتن، اون اجماعی که اونجا گفته میشه که مثلا غیر اینجوری بگن، اون اجماع اجماع تعبدیه. مگه یه جور دیگه بگیم، بگیم بله اگه اجماع تعبدی باشه اونجوری، ولی اجماع لغوی هم اگر بگیریم، خب بله اون هم در نزد شیعه اجماع معنا لغویش، معنا اتفاق الکل، مثلا اجتماع عموم، بازم لدخول المعصوم دیگه، چون معصوم توشون هست. سران امت وقتی تصمیم بگیرن به معنای لغویش، نه معنای تعبدیش، خب معنای اصول فقهش، خب بازم دیگه اشکال نداره چون معصوم توشون هست. بعد اون لا تجتمع امتی هم همچنین میگیم، خب اونجا هم علی حال بعد معنای لغویش میگیریم، میگیم خلاصه نمیشه. اونا میگن آقا سران امت تصمیم بگیرن خطا که نمیکنن، پیغمبرم گفته خطا نمیکنن، ما میگیم بله خب چون معصوم توشون هست. همه رو میشه لغوی گرفت، با اونم جور در میاد، اما معمولا هر جا که میگن لدخول المعصوم، ذهن آدم میره به کجا؟ میره به همون اجماع اصطلاحی اصول فقه. ولی اگه مرحوم فاضل مقداد اینجا واقعا اجماع معنای لغوی و اتفاق العموم و در گرفته باشه، خب با همین وجود در میاد، دخول معصوم اونجا میتونه باشه، لا تشریم اینجا باشه، سند هم داشته باشه. بله؟
معنای سلطفشو بگیم، همون سندن هم بگیم، مثلا معینن لد اجماع خود در
یک دیگه. خب آخه اجماع اگه صرف تعبد باشه تو اصول فقه گفته میشه، خب اونجا دیگه میگن معلوم المدرک میشه، اجماع معلوم المدرک دیگه اعتباری نداره دیگه، مدرکش اعتبار داره نه خودش. خب حالا اما الاول فل وجهین، اما اینکه دلیل عقلی باشه، الاول انها دافعت للخوف الحاصل للانسان من الاختلاف و دفع الخوف واجب لانه الم نفسانی يمكن دفعه فيحكم العقل بوجوب دفعه فيجب دفعه. دلیل عقلی دوتاست، یکی این که انسان وقتی در جامعه چشمشو باز میکنه، این همه اختلافات را میبینه، اون هم با اون نتایج بسیار مهم، نمیتونه بی تفاوت باشه. واقعا اگر قرار باشد قیامتی در کار باشه یا نباشه، خب خیلی مهمه، انسان نمیتونه بی تفاوت باشه. همین تو دنیا ضررهای دنیوی رو آدم چیه نمیتونه وقتی مهمه بی تفاوت باشه. مثلا اگر بگن آقا داره سیل میاد، حالا سیل شاید بالاش کار سجا میشه، خب میگن داره سیل میاد، پاش لغایی نگاه بکن بیرون ببین داره سیل میاد یا نه، دیگه سر جات بشین. یا مثال معروفی که میزنن، میگه مثلا اون شونت پشت لباست یه عقربه، مثلا به خودش نگره بگه حالا نشاید هم دروغ میگه، میگه خب بله شاید دروغ میگه، ولی اونقدر این علم مهمه که عقل حکم میکنه، باشه ببین هست یا نیست. صرف احتمال عقرب بر شما حکم میکنه عقلن که واجب پاشه نگاه بکنید. حالا این که مال ضررهای دنیاویه، در اخروی که اصلا قابل مقایسه با چیز نیست. اول اینکه دافع است برای خوفی که برای انسان حاصل میشود از اختلافاتی که بین مردم هست، یکی میگه سرشون عقرب هست، یکی میگه نیست، آدم واجبه که عقلن تحقیق کنه. و آخرت خیلی مهمتر، و دفع الخوف واجبون، وقتی قرار شد که خوفی باشه که دفعش هم ممکنه و اونم خیلی اهمیت داره، خب باید تحقیق کردی، لانه و علم و نفسانی اون یوم که دفعه، چون که این فکر انسان رو ناراحت میکنه، عقل انسان را به تشویش میندازه، آینده انسان رو مخاطره میندازه، میگه خدا هست واقعا؟ راست میگن واقعا خدایی هست؟ نکنه آخرتی باشه. پس عقل حکم میکند به وجوب دفعش، فیجب دفعه، پس واجب دفعش کنه. الثانی ان شکر المنعم واجب ولا یتم الا بالمعرفه. دوم این که خب اگر کسی به شما نعمتی داد، خدمت شما عرض شد، واجبه که چیه؟ شکرش به جا بیارید، نباید بی تفاوت باشید، مخصوصا که حالا بگی شکرش هم نمیخوای به جا بیاری، لااقل ممکن تو یک کاری بکنی که ضد شکر باشه، ضد شکر باشه، اونو چه کارش میکنی؟ مثلا فرض کن یه نفر تو بیابون مونده، ماشینش خراب شده، چی شده بعد بر دارن اینو یه نفر بیاد اینو ببره نجاتش بده، کمکش کنه، چیکار کنه. اصلا این نمیدونه که این آقایی که اینجا آورده این نجات داده انسان بوده، جن بوده، ملک بوده، مثلا فرض کن که نمیدونم حیوان بوده، اصلا هیچی نفهمه، همینجوری مثلا بیهوش بوده مثلا فرض کن، بعد آوردن اینجا صبح بیهوش اومده مینه اینقدر بهش کمک بده. خب بعد چیکار کنیم؟ باید بفهمه که این جن بود یا انسان بود. خب اگه انسان باشه براش لااقل یه پولی میذاره، یک میوهی میذاره، یه چیز تعارف میذاره، ولی اگه جن باشه خب اینا بذاره براش که اهانت به اون حساب میشه، این چی مثلا نفعی داره براش، یا چیزی دیگه، یا مثلا این که اصلا اگه واقعا هیچی نفهمه و ندونه یک آدم بهش کمک کنه، فکر میکنه خب این آدم اگه واقعا همون آدمو نشناسه و ندونه که آدم چی احتیاجی داره، همین داره نفهمه، خب میره از تو کوچه یه مقدار سنگ و آشغال رو در سرگین و الاغ جمع میکنه، میره تو اتاق میذاره، آقا اینا رو بفرمایید دست مادر اگه خداحافظ شما، خراب میشه همش. که پس بعد آدم در مقابل این خوبی هایی که میبینه در زندگی بهش شده بشناسه، ببینه دنبال میونه واقعا هست نیست و مناسب با اون شکوشه به جا بیاره. اما انه واجب فلاستحقاق الذم عند العقلاء بتركه، اما چرا واجبه؟ چون واجب تعریفش اینه که اگر کسی ترکش کنه قابل مذمت باشه و عقلا مذمتش کنن. و اما انه لا يتم الا بالمعرفه، اما اینکه گفتیم چی؟ گفتیم که شکر منعم جز با معرفت درست نیست. چرا؟ فلان الشكر انما يكون بما يناسب حال المشكور، به خاطر که شکر مناسب با حال مشکور باید باشه، فهو مسبوقون به معرفت، لذا باید چه بشناسی تر اون کسی به نعمت داده، و الا لم یکن شکرن، و الا شکر نخواهد بود، مثل اون عابد بنی اسرائیل میشه که هی روز به روز چیکار کنه، حالا اون که کسی در نمی کرده، گفت کی بود حضرت موسی علی نبی و علی و علیه السلام بود، کی بود پیغمبرا که گفت خدا این عابد چقدر عبادت میکنه، حالا برو باش رفیق شو، رفت و کی حضرت موسی بود، کی بود تو رسول کافی داری میشه، بعد رفت باش رفیق شد و بعد گفت که خلاصه من همه قصم ها آره قصم همش اینه که خدای ما همین خرشو اگه میآورد تو اینجا، یه خری میداشت لااقل میآورد اینجا، این علفا داره حرام میشه، خوش میشه اینا، مثلا از بین میره، اینجوری بعد خدا رو شکر میکنه. یا مثل این عارف مسلک ها و مثل این مولای پرستا و اینا، تو کجایی تا شبم من چاکرت چارو قد دوزم، نمیدونم خلاصه کنم شانه سرت، خلاصه شب که بشه به روی جایه کشو به بالت پایه کشو، همین حرفا. بعدش هم میگه آقای کفریاتو نگو، میگه نه ما همینا هر جور که ما بگیم فقط هم بگیم خدا، حالا ولو اینجوری خدای ما دیگه همینه، تو غلط میکنی، خدا اینه، یک داستان جعلی درست کرده برای اینکه اگه مردم به انبیا مراجعه نکردند و اینها، هر کفر و شرک و گاوپرستی و گوساله پرستی و بت پرستی همه رو تایید بکنه. آره دیگه اینجوری میشه خلاصه نتیجتا. بله اما ول باری تعالی منعمون، خب حالا شکی نیست که ما این نعمت ها رو بهمون رسیده، باید دنبال بریم ببینیم یه خدای در کار هست یا نیست، فیجب شکر رو، و وقتی که میفهمیم هست، اگه برای اون اثبات شد که نیست، خب برو دنبال کار، مستضعفی تو اصلا مکلف نیستی اگه واقعا تحقیق کردی و به نتیجه نرسید، ولی اگر نه رفتی دنبال، خب خدا منعم ماست، فیجب شکر رو، پس باید ما شکرش به جا بیاریم، فیجب معرفت رو لااقل بپرسیم ازش، بگیم آقا در مقابل این همه کار که برای ما انجام دادی چیزی میخوای یا نمیخوای؟ حالا شاید یه نفر اومده تو بیابون شما رو پیدا کرده، برداشته برده خونه، زندگی همه داده به اینا، بعدم صبح پا میشه تو میگه خداحافظ، خب شاید واقعا قصد تبرع نداشته، واقعا پول میخواسته، گفته آقا ما اینجا هتل داشتیم، مسافرخانه داشتیم، بعد دیدیم تو اونجوری گفتیم حالا بیاریم اینجا، حالا نجات دادیم، مزد خلاصه اتاق اینقدر میشه، ندونی که خطا میکنی. بله بله
فا
نه 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 و قشنگتر مطلب، و حالا از دو مرتبه مطلب شروع میکنه یکی یکی به جای اون، در و در حالی که خدا منعم هست فیجب شکره، شکرش واجبه، فیجب معرفته، معرفت هم واجبه. ولما کان التکلیف واجبا فی الحکمه، و وقتی که خدمت شما شد که تکلیف هم واجب باشه در حکمت. حالا اینو تو بحث عدل انشاءالله مفصل میاد که تکلیف واجبه، لازمه، اگه تکلیف نباشه به بشر ظلم میشه. درست برعکس اونهایی که فکر میکنن چیه؟ فکر میکنن که تکلیف خودش مثلا یک زحمتی خدا به عهده ما گذاشته. نه، خدا خیلی نیاز، خدا نیازمند به این نیست که بخواد زحمت به عهده ما بذاره. نه، اون به نفع امونه، اون لازمه. حکمت یعنی در حکم عقل به ما هو عقل، عقل به ما هو عقل. اینو میگه، حالا یه نفرم نمیفهمه، خب اون یه مقدمات غلطی تو ذهنش هست، باید درستش کرد. وجب معرفت و مبلغهی، و چون که خدا نعمت داده و تکلیف هم خودش نعمتی است از نعمتهای خدا که باید باشه، اگر نباشه ضرر ما خواهد بود. خب وجب معرفت مبلغی، خب باید تکلیف را خودمون بشینیم با سر در بیاریم، یا قانون فرانسه و انگلیس و آلمان رو ببینیم کجا رو جلومون بذاریم، قانون اساسی تدوین کنیم، یا نه بگیم آقا حکم خدا شارع اینه، بعد دنبال اینا بریم، از پیغمبر بریم حکم بگیریم. و هو النبی صلی الله علیه و آله و حافظه، و معرفت همچنین حافظ دین نبی که اون چه امام است و حافظ اون تکلیف ها. و معرفت المعاد، معاد هم باید شناخت، لاستلزام تکلیف وجوب الجزا، چون در بحث خودش خواهیم گفت هم تکلیف لازمه اگر نباشد خلاف حکمت است، و هم وقتی تکلیف اومد جزا هم باید باشه، و الا باز ظلم میشه. و اما دلیل سمعی فلوجهین، اما دلیل سمعی چی؟ الاول قوله تعالی فعلم انه لا اله الا الله و الامر للوجود. اینجا دو تا دلیل آوردن، اما دلیلاش هم خوبه، بد نیست ها، ولی اصلا آدم به اینها نمیرسه، که نوبت به اینها نمیرسه که کسی بخواد دنبال این دلیل ها باشه. چرا؟ بلکه اگه در اون مسئله که من میخوام بگم خوب دقت بشه، اصلا جایی برای اینا پیدا نمیشه، آدم همینقدر عقل و شعور پیدا نمیکنه که بفهمه شکر منعم واجب است و نمیدونم دفع ضرر محتمل واجب است و همینا رو هم نمیفهمیم ما. نه اینکه بگم عقلی نیست، عقلیه، ولی عقل در وجود بشر هیچگاه به خودی خود بشر رو به اینجا نمیرسونه. ببینید یک چند نفری هستن که اینها کلن تو جامعه بزرگ نشدن، تو مردم بزرگ نشدن، اینا از اولی که به دنیا اومدن اینا تو بیابون بزرگ شدن، گم شدن. مثلا یه بچه‌ای بوده، خب از کودکی گم شده تو جنگل، بعد رفته با یه مش مثلا گرگ بزرگ شده، گرگام چون بعد این با خودشون بزرگ شده بهش علاقه پیدا میکنن، جونیست که بخورنش، چیکار کنن، بدرونن فلان حرفا اینا، اونا قضاشون جای دیگه، مگه دیگه یک شرایط خاصی گیر کنن که. یا مثلا خدمت شما شاید یکی هست مثلا با سگ ها بزرگ شده، یکی هست با مثلا فرض کن که اصلا تو جنگل خودش بزرگ شده، اینها بعدها که پیداشون کردن اینا هستن تو الان تو جامعه اینا، یعنی مسلمه تاریخشون که پیدا شدن کجا بودن چینا، شاید حدود 100 نفر باشن اون مقدار شناخته شده. اینها رو بعضیشون رو که پیدا کردن، یعنی این 100 نفری پیداشون کردن آوردن تو جامعه که بزرگ شده بودن، هر کار کردن که به اینا چیزی یاد بدن دیگه یاد نگرفتن، دیگه نه سخن گفتن یاد گرفتن، نه اصلا همون مقدمات زندگی انسانی دیگه براشون چیه قابل تعلیم تعلم نبود. بچه تو کودکیش باید راه خلاص زندگی رو یاد بگیره، خیلی چیزی ما نمیفهمیم، ناخودآگاه یاد میگیره و نمیفهمیم، متوجه نمیشیم. بعدش هم خیلیشون اگه تونستن فرار کردن، دو مرتبه رفتن به همون زندگی ها و اینا. خب پس ما از کجا یاد گرفتیم؟ بابا اول کسی که روی زمین بوده حضرت آدم بوده، پیغمبر خدا بوده، پیغمبر خدا بوده، علم آدم الاسماء کلها، خدا اینو تمام روش زندگی یادش داده بوده، حتی تجارت، حتی خیاطت، حتی نمیدونم کشاورزی، اینا خدا یادش داده، و الا بشر بچه همجور تو دنیا بزرگ بشه خودش میمیره، اصلا بزرگ نمیشه که بخواد وقتی بزرگ شد چیکار بکنه. بزرگ هم بشه مثل میمون ها بزرگ میشه، اصلا حیوانی بار میاد. اصلا به این تمدنهای این که درستش حالا غلطش اصلا نمیرسه به شرکه. اول کسی بوده حضرت آدم بوده، زندگی دنیا را هم حتی کفار ملحدین از حضرت آدم یاد گرفتن، البته بعد راجع به آخرت الحاد ورزیدن، ولی دنیاشون همین رو یاد بعد رفتن، البته یک توسعه هایی دادن که قطعا خلاف عقله و خلاف حکمت انبیاست. مثلا فرض کن نظام مثلا جنگو رفتن اسلحه هایی درست کردن که یک بمب مثلا درست کرده که یارو از اون سر عالم خودش نشسته شب تا صبح عرشرب عرق میخوره، صبح پا میشه کلید میزنه این سر دنیا رو خاکستر میکنه. اصلا همچه چیزی اینا شیطان یاد داده، اینا رو پیغمبر یاد ندادن. و اگر حکومت پیغمبر و امام باشه تمام اینا رو بین میبرن. امام زمان یعقوب به سیف، شمشیره که شجاعت رو نشون میده، شمشیره که مردانگی رو نشون میده، شمشیره که با عدالت میشه باش جنگی، نه اینکه تو بشین اونجا توی سوراخی بزن اینجا همه رو بکش. یا خیلی چیزا دیگه، غذاها و داروها تمام اصلا خودشون دادشون در اومده، همین ساختمون سازی ها تمام اینا مشکلاتی برای بشر درست کرده. مشکلاتی که برای بشر درست کرده همیشه چندین برابره منافعیه که جزئی داره، منافع شخصی جزئی داره چه بسا، اما در مجموع چیه؟ جامعه بشریت رو اصلا یه جامعه شیطانی ضد حکمت ضد عقل درست کرده دیگه. اینه که قبل از این که ما بخواهیم تو این دنیا خودمون بزرگ بشیم و به یه جایی برسیم بعد بگیم شکر منعم، بعد بگیم اصلا اینا نیست، یه حیوانی بیشتر بار نمیایم. همیشه توسط انبیا حتی کفار ملحدین هم زندگی دنیا را انبیا یاد گرفتن، رفتن بچه خودشون تربیت کردن در این حدی که لااقل همین بدیهیات رو بفهمن، همین مقدمات رو بفهمن، و الا ضعیف‌ترین موجودات عالم آدمه. زنبور عسل کلی چیزی بلده، مورچه کلی چیزی بلده، گنجشک کلی چیزی بلده، گور کلی چیزی بلده، آهو کلی چیزی بلده، ولی آدم هیچ بلد نیست. آدم به دنیا بیاد ببینی هیچ بلد نیست، داره از چیزا یاد میگیره که قبلی ها یادش میدن، قبلی ها برمیگرده منشأش به انبیا. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. یعنی ما اگر چیزای خیلی واضح و آشکار رو میفهمیم عکسشو نمیگیم، اینا رو از انبیا گرفتیم متوجه نیستیم، خودمون التفات نداریم و انکار. فکر نکن خودمون به اینجا رسیدیم. بعدش فرمودین
مشاب حیوانات دیگه هم میگه این طور چیزا رو از پدر مادرش یاد نمیگیره.
ببین خدمت شما
عرض کنم، پرواز یاد میدن پدر مادر، یاد میدن بچه‌هاشون یاد چیزای دیگه رو. اونام یعنی اگه میخوام بگم یعنی اونام چیزی
نمیدونن،
اونام یاد میگیرن
اینطوری. ببین حالا اونام در این حال اولش یه پیغمبری داشتن که یادشون داد یا نه، اون رو خدا اول گنجشک آفرید چیزو یادش داده خود به خود، دقت کردی یا نه؟ ولی انسان نه، انسان همون هم یاد نداره، همون مقداری که اون یکی گنجش که اولی هم بلده. اصلا ما از تاریخ اونا چیزی خبر نداریم. قرآن که خیلی عجیبه، این یه الا اممون امثالکم، مثلا این شاید نمیدونیم شاید دقیقا یا نه، اممون امثالکم یعنی میخواد کلی مثلا یه اجتماعی به خودشون دارن. اینا حالا زندگی حیوانات برای ما خیلی مشخص نیست بخوام در باره چه قضاوت بکنیم و حرف بزنیم، ولی علی حال این طرفش مسلمه. اگه انسان اول خدا خودش هدایت نمی کرد، هیچگاه کسی هدایت نمی شد، حتی به روش های اولیه زندگی. یک حیوانی بار می اومدیم، یک گوریل بار می اومدیم، یک شامپانزه بار می اومدیم، چیزی نبود که اصلا بار بخوریم، اصلا بار نمی اومدیم، اصلا می مردیم. آقا بچه اگه به دنیا بیاد که خب می میره دیگه. اگه قرار بود این بچه ها خب مثل اون علاقای یهودی که عمدن هم میگن خودشون قبول نداره، برای ما میگن نسل بشر رسیده به یک تکسلولی بچه شده جیده، بعد خالا مثلا اولین بچه به دنیا آمده چطور اصلا بزرگ شد؟ چطور بزرگ شد؟ خب بچه آدم میفته میمیره دیگه، اصلا اینطور خودش حفظ بکنه. آره این مزخرفاتی را درست کرده، خودشون هم میدونن اون را درست نیست، خود ردشون نوشتن برای ماها فقط درس میدن. بله ما شاید تو فصل خودش میرسیم که ان علینا للهدا، اصلا معرفت رو انسان خودش تحصیل نمی کنه، خدا معرفت رو میده، شما فقط جهود یا ایمانش با شماست. این نیست که حضرت آدم نعوذ بالله تو بیابون بزرگ شده بعد خودش موحد شده بعد خدا حالا قبول کرده یا نه. نه، خدا حضرت آدم رو بهش گفته نگاه اگه من یادت ندم هیچ یاد نداری، یادت میدم توحید رو، حالا توحید رو قبول داری یا نه؟ اون قبول کرده. داریم روایت مفصل که ایمان و جهود، معرفت و انکار، معرفت و خدمت مرشد کفر در قلب انسان خلق میشه. خدا فقط چیه؟ انسان فقط انتخاب میکنه به که اگه آدم بدی باشه میره به طرف کفر، اگه نه ایمان رو قبول میکنه. دقت فرمودید؟ نه؟
پس اینجا حالا چطوری شد ارتباطش با این اثری که بود اینجا گفتم
اینا میدونه اینا در واقع میدونه مثل چیه؟ مثل کسی یک ماهی که خب سالهای سال توی آب زندگی میکنه، بعد به باباش میگه خب ما چی نعمتهایی داریم اینجا؟ میگه نگاه یکی از این نعمتهایی که اینجا هست اون گیاهانی که میریم بخوریم، یکی از این نعمتها اون ماهی کوچولویی که میریم بخوریم، یکی دیگه همه رو میشماره، هیچ وقت بهش نمیگه یکی میر آب یک توی زندگی میکنیم، اصلا نمیفهمه که توی آب زندگی میکنه که بخواد بچهش میگه. از همون اول آنجان غرق در نعمت آب بوده که اصلا نمیفهمه اینم خودش نعمته، بقیه نعمت‌ها رو میگه. فکر کردی؟ ما بنی بشر اینجوریم، یعنی ما آنچن هدایت‌های انبیا در امر دنیا و آخرت از همون اول بهمون عرضه شده که اصلا فکر نمی‌کنیم که اینا رو خدا بهمون داده، یا خدا ولمون می‌کرد ما اصلا بزرگ نمی‌شدیم که بخوایم چیه به این فکر را برسیم. و اگر بزرگ می‌شدیم تو حیوانات بزرگمون می‌کردن، یه مثلا فرض کن آهوی پیدا می‌شدی، گرگی پیدا می‌شد، سگی پیدا می‌شد که شیرمون می‌داد بزرگ می‌شدیم، مثل سگ می‌شدیم، آدم نمی‌شدیم که. اینا اصلا کسی ملاحظه نداره، دقت نداره، نمیفهمیم، به التفات به اینا نداریم، چون از وقتی به جامعه نگاه میکنیم بچه ها میگه ها نگاه فلان چه خودش داره، خب داره یادش میدن ولی به اینجا نمیرسه اصلا.
درست. لذا الان اینجا که میگه الدلیل علی وجوب المعرفه علی وجه، ما اینو چی بگیم؟
خوبه، میگیم خیلی خوبه. الان اگه با یک کافر روبرو شدی، خب با یک کافر روبرو شدی بگی آقا کافر عقل داری، فهم داری، شعور داری، میفهمی، خوبت و حالیت زن بچه داری، زندگی داری، تجارت داری، کاسبی داری، چطور در امر آخرتت اینا رو دقت نمی کنی؟ اونم مجبوره بگه آره راست میگه آقا، پس باشه میام دنبال، یا بگه اصلا کاری بهت ندارم. ولی به این مرحله نرسه بگه نگاه البته نه تو عقل داشتی نه من، نه تو شعور داشتی نه من، نه تو فکر داشتی نه من، نه تو تجارت داشتی نه من، همه اونیه مش حیوانه، اصلا چی بودیم ها؟ اصلا به اینجاش نمیرسیم به هم دیگه بگیم، چون میگم مثل ماهی هایی هستید که غرق در آب هستیم، نعمت آب رو نمیفهمیم. دقت کردی؟ آره، در این مرحله الان برای بحث خوبه. اگر شما با یک ملحدی، با یک کافر رو به روی دمیدار بهش بگو، ولی اگه یک کم زرنگتر باشه طرف بهش، بعد که مؤمن شد بگه البته بهت بگم، یک کم فکر کن اصلا من که اینا رو به تو بودم کجا آوردم، همین قواعد عقلی رو ما کجا آوردیم؟ اگه ما توی سگ‌ها بزرگ می‌شدیم، از بچگی شیر سگ خورده بودیم تو جنگل، حالا سگ شده بودیم، همین قواعد عقلی اصلا داشتیم؟ لیوسیر لیوسیر نه تقلید نیست ها، ببین و واو تر الیهم رسول انبیاء او و رسوله لیستعدوهم میثاق فطرته و لیوسیر لهم دفائن العقول. این در بشر یه قدرت اینجور چیزها هست، بالقوه است، هیچگاه به فعالیت نمیرسه. انبیا میان این قواعد عقلیه رو در تو متجلی میکنن، مثل چیز زنگاری نوشته ای هست ولی زنگار داره، زنگارش تو باده میکنه تو میفهمی متوجه میشی. دقت کردی یا نه؟ و اگر انبیا نبودن ما به مراحل نمیرسیدیم، اصلا حرف نمیتونستیم بزنیم که به کسی بگیم بیا ببین اصلا واجه شکر من به تو واجه ببینه، اصلا حرف زدن بلد نبودیم. اونا هم که گفتن رفتن و تو در جنگل ها زندگی کردن و بعد نمیدونم کم کم خط تصویری شروع شده، بعد این همه چرت و پرت میگن، اینا مزخرف میگن، اینا همه درست کرده برای گول زدن بشر، همش خلاف چیه؟ صریح آیات و روایات و ضرورت ادیانه، نه دین اسلام. همه ادیان بابا قائل به اینن که خدا ادیان را از پیغمبر شروع کرده، حضرت آدم شروع کرده، مسیحیش هم میگه، یهودیش هم میگه. دقت کردی یا نه؟ اینا یه قصه ها رو درست کردن برای لائیک شدن، برای گمراه کردن فکر بشر، انسان های نخستین و جنگل ها و قاره ها، این همش جوکه، اینا پایه و اساسی که نداره. که یه روزی اینجا آقای دکتر احمد بهشتی که رئیس دانشگاه قمه بود دیگه، دیدیم تو این برگه های تو خیابون بنی را زده بودن که خلاصه نظریه استخدام در المیزان، آقای طباطبایی المیران نظر استخدام. گفت نظر استخدام دیگه چیه؟ اینا کم دیگه عنوان‌های فریبای فلان درست کرده بودن در تشکیک و وحدت وجود و شهود و خدا و زو. اینا کم بود که حالا استخدام دیگه چی چیه؟ بعد گفتیم بعد این بوتوسه فقط دیدین آقا داره اینجوری میگه که بله تو المیزان و تفسیر مبنای تفسیر بر اینه که خلاصه انسان‌ها وقتی کم کم از زندگی‌های مثلا آنچنانی فردی فلان کم کم به جامعه نشینی و با هم دیگه جمع شدن و فلان حرفا بعد منافعشون با هم دیگه تعارض پیدا کرد، هر کسی می‌خواست دیگری رو استخدام کنه به نفع خودش کار بکنه، بعد تعارض پیش اومد، بعد شروع کردن به قانون‌گذاری. من یک کلمه فقط گفتم آقا ببخشید الان اینایی که شما دارید میگید یعنی تو قرآن همینا رو نوشته؟ شما تفسیر قرآن داری میگی برای مردم؟ یا اینا ماره یهودا و کمونیستا و یهود؟ نه، یهود خودش اینا رو قبول داره. اون صهیونیستی که میخواد کابالیسم و میخواد نمیدونم خدمت شما عرض شد که فراماسونی اینا رو میخواد تو عالم میخواد، یه سیاست های باطله، اونا رو داری میگی تو برای مردم. تو میگی تو المیزان و این آقای طباطبایی اینا رو گفته، از تو قرآن در آورده یا نه تو اینا که تو بعد زیادش دادن این کفار و ملحدین. اصلا جلسه به هم خورد، یه لحظه آقا فکر کرد دیگه رفت دیگه تو بحثای دیگه. بله نوح چه جوری؟ گفتم نه شما تا چه مقدمه‌اش میگه اولش چی شد؟ مردم همینجوری حیوان بودن بعد کم کم آدم شدن، خودشون آدم شدن. چیش شما اینا رو میگی؟ قرآن اینا رو گفته به شما؟ استخدام کردن هم دیگه رو بعد قال بعد تو قانون گذاری کرده، قانون گذاری بخوان بکنن که همون جنگل مولا میشه دو مرتبه دیگه. مولایشون که مولای کفر، البته نه جنگل مولای حقیقی مردم. چی میشه؟ همش در هم میشه که یاد عقلی صحبت کنید، قرآنی صحبت کنید، به اسم قرآن چه تحویل مردم میدید؟ بله حالا اینم خودش مفصل بحثاش. یک کتاب هم هست این آقای نصیری نوشته به نام اسلام و تجدد، داریم اینم اگیر آوردین مطالعه کن، خیلی جالبه. تو این کتاب کلن اومده اثبات کرده که خلاصه بشر آنچه از روش زندگی صحیح که یاد گرفته از اول به تعلیم انبیا بوده و آنچه هم که الان هست که انبیا یاد ندادن زیاده رویست و به ضرر بشره. این همه اسلحه ها جنگ ها نمیدونم چی اینا به نفع بشر نیست که، و انبیا بیان از بین میبرن. فکر نکنه یارا مثلا خیلی شاکار کردن موبایل مثلا اوردن یه تصویری فرانو اینا، خود برقش که اینا آقا برق این برقش ما 99% به ضرر بشره، 1% اگه به نفع بشر باشه. برق اگه نبود چی میشد آقا؟ بله چی میشد؟ خب مثل مردم قدیم زندگی میکردیم. ولی برق اومده تو خونت هم که نشستی با زنت هم داره صحبت میکنی، فیلمتو میگیره فردا تو اینترنت میندازه، اینا به نفع بشره مثلا؟ و و اینترنت خوب بشه تا تمام اعماق زندگی انسان ها رو تو انگلیس نشسته یارو، انگلیس کل عالم رو داره کنترل میکنه، برای همه داره حکومت میکنه. خدا اینجوری میخواسته؟ نه، خب ما در راه بدش داریم مصرف میکنیم، در راه خوبش مصرف کنیم. آخه اینا در راه خوب مصرف شده نیست، خوبش رو در حد خوبش انبیا آوردن. حالا اینا سوال برانگیز زیاد می من میگم، اون کتاب رو حتما بخونید، همه سوالات هم جواب داده که شبه هایی که میکنه کسی نه، نه طبیعت اونه، زندگی طبیعی اونه. نفس اینکه آتا ساعت 2 شب هر تمام این مفاسد اجتماعی تو ساعت 2-3 شب عرق خوردن، شراب خوردن، زنهای سکس فلان تو اصلا چی درست کردن؟ صبح تا زور خوابن این دستگاه اطلاعاتی مخابراتی که همه رو داره چی همش نبید نگه حالا اون که داره منم مجبورم داشته باشم بحث دیگه یا، ولی خب اصلش باطله. اینا اصلا به نفع بشریت نیست، اینا زندگی بشر رو مختل کرده، اینا شیطان هم ریادشون داده. شیطان اصلا داریم مواردی که خودش میاد یاد میده، صحبت میکنه، چیکار میکنه. بله اون کتاب خیلیش میاد جمع کرده باشه. علی حال مرحوم صدوق یک چیز میگه، معرفت فطری. حالا انشاءالله تو بحث خودش یادم باشه معرفت فطری مفصل براتون میگم. دیگه انسان ها اگر همینجوری خودشون رو رها کنه تو بیابون، خودشون خدمت شما عرض شد که خداشناس میشن. مزخرفه کی گفته خودم؟ نجاست خور میشن عزیز من. اگر انسان ها رو به خودشون وامیذاشتن، ما حیوان ندیدیم، همین گوسفند و گاو و الاغ و خر و اینا نمیان نجاست خودشونو بخورن. حالا یه بچه تو اتاق ولش کن، دو روز ولش کن، مادرش بالا سرش نباشه، بچه به دنیا اومده مثلا 5 ماه 6 ماه شده، خب دو روز تو اتاق ولش کن، بعد ببین چیکار، هر چی که نجاست کرده خودش واسه خورده، دیگه نخورده بود، به همون عادت میکنه، بالاتر میره و هر چی گیرش میاد تو دهنش میذاره دیگه، کم کم میشه یه چیز نجاست خور. بشر یه موجود اینجوری میشد، کجا میرسید که بشه دور هم دیگه بگن خب بشینیم شکر منعم چی چیه، شکر چه حالی بود، منعم چی چیه حالیش میشد، اصلا حرفاش نمیرسید. معنای دیگه است، اون فطرت الله معنای دیگه است، چندین معنا داره که سرجا خودش خواهیم گفت. مرحوم صدوق اینو دقیقا توضیح میده، میگه کی گفته که اگر یه نفر تو بیاون بزرگ خود خداشناس میشه، کی گفته اینا رو؟ خبر غیب میدید شما، یا باید پیغمبر خدا باشه مثل حضرت ابراهیم، تلک حجتنا آتینا ابراهیم، یا اینه که نه ملحد زندیق کافر ستاره پرست اینجا آشغال بار میایم، آدم نمیشیم اصلا. اون روایت که میگه فطرت الله و فطر توحید فطرته، خب نبوت هم میگه، امامت هم میگه، یه نفر تو بیاون بزرگ بشه نبوت هم میشناسه، توحید هم همونجور توحید فطره، نبوت امامت هم فطره، اینا رو میفهمه خودش، حضرت علی هم میشناسه. نه اون فطرت اونجا معنای دیگه ای داره، میرسیم اینجا تو بحث خودش، میگه معنای توحید فطره.
این فرمایشات درست، اما
من هیچ جا، من میگم خیلی حرف خوب قشنگیه، من میگم خیلی حرف خوب قشنگیه، هر وقت ما با یک کافر ملحدی روی بروش همین حرفا رو میزنیم، ولی اینو بهتون بگم اصلا اگه کم دقت بکنی هیچ کدوم از اینا رو مقدمه اولی نیست، مقدمه اولی اینه که بشر یک موجودی بود که اگر انبیا نبودن اصلا بزرگ نمیشد، توی هم کودکیش میمرد، بچه به دنیا اومده ولش کن، خب تو بعد از اون میمیره دیگه، تمام میشه میره. آقا بچه کبود، بچه گاو، گوساله که به دنیا اومده ولش کن که نمیمیره دیگه، جود خلاصه کم کم خودش بزرگ میکنه، ولی آخری چیزا به قول شما یاد نگیره، ولی بشر بچه به دنیا بیاد پدر مادر که خب میفته میمیره دیگه، تمام میشه، تو زور میمیره دیگه، یه سرم طول نمیکشه. مضافاً بر اون تمام اینهایی رو که ما خیلی برامون طبیعی مسلم میگیم، اینا یادمون دادن، دقت نکرد، نمیفهمیم یادمون دادن، فکر کردی همینجوری بزرگ شد عقلمون به اینجا رسیده، نه، اگه ما خودمون بزرگ میشدیم یک میمونی بودیم تو جنگل، اگه بزرگ میشدیم که بزرگم نمیشدیم مثلا، بله، ولی الان باید اونا رو کار نداره، باید ملحد رو برشتیم، میگیم آقا بیا حالا تو نمیخوام، تو همه نعمت‌ها رو از پیغمبرا گرفتی سر جای خودش، اونا رو ولش کن، انکار کن، لااقل همین الان چرا انکار میکنی حکم عقلیت که میگه آقا تو نیاز داری به این که ببینی آقا داره چی میگه، ما از اینجا شروع میکنیم، ولی حواستون باشه که اینا چیه، خیلی مقدمش و انبیا انجام دادن که همین حدش میگه. بله خدمت شما عرض شد که و اما الدلیل السمعی فلوجهین، دلیل سمعی هم که دو وجه، الاول قوله تعالی فعلم انه لا اله الا الله والامر للوجود، میگه دلیل سمعی هم داریم، پیغمبر به خدا بهت میگه آقا برو یاد بگی توحید، بدون که خدا واحده، اگه نمیدونی برو یاد بگی، اگه میدونی کوهیت خدات کامله، امرم که برای وجوبه. حالا ممکنه کسی بگه اینجا دو لازم میاد، عرض کردم قبلا یا نگفتم؟ نه، چون انبیا با معجزه میان دو لازم نمیاد، دقت فرمودید، معجزه مقدم است. بله و ثانی لما نزل قوله تعالی ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، وقتی این آیه نازل شد و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.